أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سخن در خصلت هایی بود که بنی اسرائیل از خودشون در برابر تورات و تعالیم حضرت موسی علیه السلام نشان می دادن و کارهایی که اینها در مقابله با آن انجام دادند، که یکی از کارهای مهمشون برای رسیدن به منافع دنیاییشون کتمان حقایق بود، سفارش به کتمان حقایق بود و تحریف کتابهای آسمانی که همون معارف تورات و من جمله دستکاری در اون چیزهایی که در تورات به نکوهش خود اونها آمده بود. گاهی این چنین بوده است که چون در طول زمان نازل می شده تورات، در بعضی از آیاتش نکوهش می کرده بعضی از برخوردهای بنی اسرائیل و علماشون رو، در عوض اینکه اینها متنبه بشند از این نکوهش استفاده بکنند، وارد می شدند برای تحریف این حقایق. در قرآن کریم حال که بله، کسی که در این خصلت فرو بره به گونه ای که آثار گناه وجودش رو احاطه بکنه، چنین کسی اصحاب نار خواهد شد، مصاحب با نار است به طور ابدی. در مقابل کسانی که ایمان بیارن و عمل صالح بکنن و با چنین روش و منشی همواره باشند، بالجمله اینها هم اصحاب جنت هستند. مرحوم علامه در توضیح این آیه همین رو بیان می‌فرمان که از این آیات استفاده میشه و آیات دیگر، احاطه خطیئه اون وقتی است که انسان را به شرک بکشاند یا کفر. در مقابل اصحاب جنت شدن که کنایه از سعادتمند شدن انسان است، بودن با ایمان کفایت میکنه، ایمان و عمل صالح. پس ایمان محور سعادت و شرک و کفر محور شقاوت است. و در بحث روایی هم روایتی رو در این رابطه بیان می‌فرمایند که در یک روایت این آیه آخر سیئه به انکار ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تبیین شده، که ایشون معنا می‌فرمان که این جری است، تطبیق است، یعنی یکی از مصادیق مهم ابتلاء به کفر باطنی امکان ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است که نشان دهنده احاطه خطیئه است بر وجود منکر ولایت آن حضرت. جلوت اینجا احتمال می‌دهند که یه معنای دیگه هم داشته باشه که الان بیان میکنه. بلا من کسب سیعتا و احاطت به خطیعتو، الخطیعه هی الحالت الحاصلت للنفس من کسب سیعه. کسی که سیعه ای را کسب بکنه، این معلوم شود که مربوط به عمل میشه، این گناهی را انجام بده و خطیعهش به او احاطه کنه، یعنی تداوم بدهد به گناه به گونه ای که نفسش نفس گناهکار بشود، خطاکار بشه. اون حالتی است که برای نفس از کسب خطیعه حاصل می شود و لذالک اتیه به احاطت الخطیعه بعد از ذکر کسب سیعه. احاطه بلیه میهان اون حالته که اون حالت دوریه، از این مقابله اینطور استفاده میشه در اینجا. حالا اصطلاح دیگه چیه خطا گفته میشه؟ اونجا تعبیر خطیعه است که اشاره به یک صفتی میکنه. و احاطت الخطیعه تو جباین یکون الانسان المحاط مقطوع الطریق الى النجات. احاطه طریقه این رو، خطیعه این رو میفهمونه که راهش رو به نجات قطع کرده. که ان الهدایه لاحاطت الخطیعه بهی لا تجد الیه سبیلا، چون خطیعه او را احاطه کرده دیگه هدایت به سوی او راه نداره. فهو من اصحاب النار مخلدا فیها ولو کان فی قلبه شیء من الایمان بالفعل، اگر بالفعل در قلبش ایمانی باشه، او یا اینکه بعضی ها ایمان ندارن اما یه حالتی دارن که اگر با ایمان برخورد بکنن میپذیرن، اون حالت خضوع حق طلبی است. او کان معه بعض ما لا یدفع الحق، با این شخص یک چیزی است که بعض آن چرا که حق را دفع نمی‌کنه با او هست. من الاخلاق و الملکات کل انصاف و الخضوع للحق او ما یشابه و ما، اگر کسی این چنین باشد لکانت الهدایت و سعاده ممکنت اگه نفوز الهی، در اون نفوز کنه. بله ممکنه کسی کافر باشه اما در کفرش اصرار نورزه و عناد نداشته باشه، جب اینطوری بوده، اما بگونه ایست که در برابر حق ولی حق دیگر نخواسته، ناراحت میشه، یک شخصی بهش اجحاف میشه. یک چنین حالتی اگر با چنین شخصی باشه این زمینه هدایتش هست. رضا اسلام به اوصاف حسنه اعتنا کرده، اهمیت میده ولی اون که انسان کافر باشه. بعضی از اوصاف رو فرموده است ولی اون نسبت به انسان کافر شما بروز بدید، خود این صفت مطلوبه، مثل بر به والده، مثل امانت داری، که اینها اساساً مطلوبه که اگر هر کس داشته باشه یک جنبه مثبتی در وجودش هست که اگر ادامه داشته باشد به جنبه های مثبت دیگر هم این میرسه. فاحاطت الخطیعه لا تتحقق الا بشرک الذی قال تعالی فی، احاطه خطیعه جز با شرک که خودمون تعالی دربارش فرموده است محقق نمیشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، به بیان دیگر و من جهت اخرى الا بالکفر و تکذیب الآیات و الذین کفروا بکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فکسب السیر احاطة الخطیه کلمت الجامع لما یوجب الخلود فی النار یک کلمه جامعی است برای زمینه خلود در آتش. بعد حال که شبیهش را در آیات دیگر ما داریم که بعضی از آیات میفهمن که ملاک سعادت ایمان و عمل صالح، این ایمان و عمل صالح از هر که باشد این به سعادت میرسه، و ملاک شقاوت اناده از هر که باشد، از اون که خودش رو به حسب ظاهر از پیروان دین الهی میدانه، اسم دین الهی رو هم روی خودش قرار داده، اما باطنن این اناد داره مثل منافقین. اسم کارساز نیست، اون مسما کارسازه. حال که وعلم ان هاتین الآیتین قریبت المعنا من قوله تعالی ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین آیه 62، که دو تا آیه از آیات قرآنی به این مضمون آمده است که اونجا هم از کردی مرحوم علامه هم فرمودند، یعنی از فرمایش ایشون ما استفاده کردیم که این آیه این رو میخواد بگه که ملاک سعادت ایمانه، اما معناش این نیست که اگر کسی ایمان خاص به گوشش خورد و اتمام حجت شد این لازم نیست بیاد تحت اون ایمان خاص، چون ظاهر این آیه اینه والذین الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن تا آخر اینها اهل بهشتند. بعضی ها سوء استفاده کردن از این آیه شریفه، اونجا هم از کردیم ازش استفاده اینو کردن که ما یک صراط نداریم، صراط های مختلف داریم. آیه اینو داره میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الآخر و عمل سالان فلا هم اجر من در ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که معنیش اینه که اگر در این زمان کسی با آگاهی دین اسلام رو نداشت، یهودی یا نصرانی بود، این هم اهل نجاته، هم که ایمان داشت و عمل صالح کار خوبی هم انجام میداد، این آیه اینا رو میخواد بگیه به الله نقض خودشو میکنه قرآن که این همه آیات دیگر داریم به درد نمیخوره، به یهودی ها میگه ایمانتون به درد نمیخوره، به نصرانی ها میگه ایمانتون به درد نمیخوره، یه آیه رو گرفتن ازش یه استفاده خاص کردن بدون توجه به آیات دیگر این مشکلات رو ایجاد میکنه که یک شاخ و برگ های خلاصه باطلی هم برش مترتب میکنه که الان ملاحظه میکنه. و انما الفرق اینه ان الآیتین اعنی قوله بلا من کسب سیئتن، فرق بین این آیه که در آن هستیم و اون آیه گذشته اینه، این آیه اینو میخواد بگه فی مقام بیانه ان الملاک فی السعاده انما هو حقیقت الایمان والعمل الصالح دون الدعاوی، ادعا نیست، ادعا انسان رو سعادتمند نمی کن. آیه گذشته فقط اسم گذاری انسان رو سعادتمند نمی کنه، چون بحث اسم گذاری بود دیگه، اونا میگفتن حضرت ابراهیم هم یهودی بود، عنوان یهودی داشت، عده دیگه میگفتن حضرت ابراهیم نصرانی بود،
فرمود نه خیر، نه نصرانی بود نه یهودی بود، دین حنیف داشت. اون آیات اینو بیان بود. شما دارید تو اسم گذاری دعوا میکنید، از حقیقت دور افتادید.
و الآیتان المتقدمتان عنی قول من الذین آمنوا فی مقال بیان ان الملائکه فیها و حقیقت الایمان و العمل الصالح دون التسمی بالاسماء. این حقیقت، این آیه اینو میگه کسی بگه من نصرانی هستم ادعای نصرانیت بکنه طبقش عمل نکنه به درد نمیخوره. آیه گذشته میگه که اسم گذاری فایده نداره، اون آیه 62 که اینجا آوردن الان خوندی. امکان داره که در برداشت من اشتباه تلقی شده باشه، دو تا آیه تلقی شده. من چون خودشونم تو اینجا 62 فرمودن، یعنی اینجا که دو تا آیه است ظاهرا اشتباه هم اینجا هم آیتین فرمودن ول آیه باید باشه. خب فی المجمع فی قوله و اذا لقوا الذین تا آخر عن الباقر علیه السلام قال کان قوم من اليهود لیسوا من المعاندین المتواتئین. عده از یهودی ها معاند نبودند، آدم های ساده ای بودند، توطئه‌گر نبودند. اذا لقوا المسلمین حدثوهم هم به ما فی التورات، اونجایی که در تورات از صفت پیامبر کریم صلی الله علیه و سلم بود بیان میکردند. فنها کبراءهم عن ذلک و قالوا لا تخبروهم بما في التوراة من صفت محمد صلی الله علیه و سلم فیهاجوکم به عند ربکم، که ایشون هم در بحث تفسیری همین رو بیان کردن. فنزلت هذه الآیه، که خب اگر اینا هم نگن خدا میدونه، با صرف گفتن ایشان خدا علم پیدا نمیکنه تا اینکه احتجاج معنا پیدا نکنه. نه، خدا گریبان گیر شما میشه. افل کافی ان احد ما علیهم السلام فی قولی بلا من کسب سیئتا قال اذا جهدوا ولایت امیر المؤمنین فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. بلا با قریبا من هذا المعنى الشیخ فی امالی عن النبی صلی الله علیه و سلم میفهمند که بر روایت ها من الجری و تطبیق علی المصداق، من کسب سیئتا بزرگترین گناه انکار ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، این از باب بیان کاملترین مصداق این آیه است. وقد عد سبحانه الولایه حسنه، به حال که در بعضی از آیات ولایت را حسنه بیان کرده، اینجا انکار ولایت را سیئه در بعضی از جاها. فی قولی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزل له فیها حسنا. اینجا مودت که همون ولایت باشه، یفتر پسانتن به ظاهر آیه، وقت در روایات هم این حسنه رو تصریح کردن به ولایت. بعد میشون میخوان که ممکن است به گونه این رو تفسیر بگیم تا این آیه از این جهت که حسنه عمل به مقتضای توحیده و اولین کسی که به مقتضای توحید از این امت عمل کرد علی علیه السلام. لذا من یقترف حسنه نزد له فیها حسنا، کسی که حسنه را برود، یعنی در تحت ولایت الهی قرار بگیره، حسنش رو بیشتر میکنی، چون عمل صالح در حقیقت نشان دادن ولایت الهی است، خود را در تحت ولایت الهی قرار دادن است. و یمکن ان یکون من التفسیر، یعنی که ممکن است این روایت تفسیر آیه باشه، به این معنا که میخوان معنا بکنن من یقترب حسنه را یعنی چی. لمسیجی و فی سورت المائده انها العمل به ما یفتزیه توحید و انما نسب الى علی علیه السلام لانه اول فاتح من هذه الامه لهذا الباب، از این جهت بحث نمیده. خب بحث در این آیات عمدتا در رابطه با بنی اسرائیل، در این چند آیه هم به گونه های خطاب به بنی اسرائیل میکنه و در بعضی از مواقع به صورت غایب بیان میکنه. مرحوم علامه رضوان الله نکات این التفات ها رو بیان میکنن، نکات تفسیریش رو. اجمالا در اینجا خدای متعال میفرماید که ما به بنی اسرائیل یک دستوراتی دادیم که دستورات خیلی شریفی است، هم دستورات عبادی و هم اجتماعی و هم اخلاقی، لکن عده‌ای از اینها رو زیر پا گذاشتند، به میثاق الهی عمل نکردند، شروع کردن به افساد و خدای متعال هم به تبابع شوم اعمال اینها رو رسوند. اون وقت در ضمن بعضی از جملات آیه رو ایشون توضیح بیشتری میدهند که میفرمایند که قرآن کریم عمدتاً در بکار بستن اینها اطلاق را در نظر دارند، نکات تفسیری رو اینجا بیان میکنند و میفهمند که در روایات هم به اطلاق آیات استناد شده و به لحاظ این اطلاق بیانات مختلفی در ذیل یک آیه آمده، که اینا نکات تفسیری است که در این قسمتشون به ما ارائه میکنند. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، خب اینجا به صورت غیابی بیان میکنه، بعد لا تعبدون به صورت خطابی، اون هم جمله خبریه، تا میرسد و قولوا للناس حسنا، خطابی به صورت امر، بعد ثم تولیتم، بعد آیات بعدی دیگه اون موارد اعمال سوءشون رو به رخشون میکشه، به اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم، اینم هست که این نکات رو در بر داره. الآیه فی بدیع نظمها، در نظم جالبش، تبتد و اولا بالغیبه، اول به صورت غیابی مطلبی رو بیان میکنه، و تن تهیل الخطاب، آخرش هم به صورت خطابی، حیثو یق تقول ثم تولیتم الا قلیلا منکم انتم معرضون ثم انها تذکر اولا المیثاق، میثاق رو بیان میکن که ما میثاق گرفتیم، اما مضمون میثاق رو به صورت جمله خبریه بیان میکنه، لا تعبدونه، حالا این ها لطافتی داره، فتبتبدو فیه بالخبر ثم تحکی، و خب اخذ العهد، میثاق اخذ عهد. خب اخذ عهد همون عهد عبودیته که اصل است. در آیات دیگر هم به این حقیقت پیمان اطلاق شده است. عهد اطلاق شده، علم عهد الیکم یا بنی آدم. اونتا اینجا با ان تفسیری آمده، ان لا تعبدوا الا الله، اما اینجا نه، ان تفسیریه نیست، هم خود جمله خبریه بیان میشه. و لا یکونو الا بالقول. خب عهد قولیه اولا، سپس در عهد عملی هم با اطلاقش استعمال می شود. معاهده در استعمالات عرفیه به قول دیگه مثل قسم و اینها، اما گاهی با توسعه در معنا، یعنی به ذمه گرفتن، به عمل هم اطلاق میشه. لذا به عبودیت که یک عمل التزام قلبی است عهد گفته شده، تفسیر عهد شده است. ثم تحکی ما اخذ علیه المیثاق، آیه حکایت میکنه اون جایی که میثاق بر او گرفته شده. فتبتد و فیه بالخبر، در این ما اخذ فیه بالمیثاق با جمله خبریه شروع شده. حیث تقول لا تعبدون الا الله، و تختمو بالانشاء، در آخرش هم با انشاء است که قولوا للناس، حیث تقول قولوا للناس. و لعل الوجه فی ذلک کله میفرماید که ان الآیات المتعرضه لحال بنی اسرائیل لما بدأت بالخطاب، اون آیاتی که متعرضه لحال بنی اسرائیل چون با خطاب شروع شده، چون خطاب ها نوعا مشمل بر توبیخه، لمکان اشتمالها علی تقریر و توبیخ، لذا آیات بعد که میخواد توبیخ بکنه خطاب میکنه که حالت کوچک کردنشون بیشتر بشه. و جرت علی، و بر همین هم جاری بود، کان سیاق کلامه فی حال خطاب، اونجا سیاق خطابی بود که انهو اینطوری ازش استفاده میشه اگر انسان بخواد توبیخ بکنه کسی را بر کار زشتش، بعد بهش خطاب بکنه تا متوجه بشه. ولی اگر انسان به صورت غیابی توبیخ بکنه، میگه به ما که نیست. ثم لما تبدل الخطاب بالغیبه، بعد قصه البقره این خطاب به غیبت مبدل شد بعد از قصه بقره، به خاطر نکته‌ای که قبلا گفته شد، چون اینا دستکاری کردن در قصه بقره، سزاوار خطاب کردن نشدند، لنکت تندائیت نلیها که مره حتی انتهت لحاظه لایه تا به اینجا رسید. فبدعت ایزن بالغیبه، این غیبت ادامه پیدا کرد. لیکن المیثاق حیث کان بالقول، میثاق چون بالقول است و بنی علی حکایتهی، بنای بر حکایت اون میثاق بود، حکیه بالخطاب، هر میخواد اون رو بیان بکنه، این گوشتدشون بکنه. حقیل لا تعبدون الا الله، که این ابلغ است، میخواد اما به صورت خبریه بیان میکنه، نوعاً خواستنه. در صورت جمله خبریه میگن ابلغه، در امر و در نهی هم همچنینه. و ها نهیون فی صورت الخبر، و انما فعل ذلک دلالتن علی شدت الاهتمام به، به همون بیانی که از شد که خیلی بهش اهتمام هست، این به صورت جمله خبریه بیان شده. که ان الناهی، جمله خبریه اینه دیگه، داره یه واقعیت بیان میکنه، این واقعیت هست. جمله انشائی این است که شخص تحریک بکنه، بعث بکنه به انجامش. خب عمل شخصی را به صورت جمله خبری بیان میکنه، این برنگر اینه که این واقعیتیه، محقق الوقوع،
عبودیت جز برای خدا متعال محقق نمیشه. متعال شما باید اینو انجام بدید. که انناهی لا یشکو فی عدم تحقق ما نها انه فی الخارج، خودش شک نداره که محقق نمیشه. ولی تا فی ان المکلف المأخوذ علیه المیثاق لا ینتهی النهیه، و هم شک نداره که این مکلف منتهی از نهیش نمیشه. عبارت شما همینه، سوف لا ینتهی. بله، پس بنابراین فلا یوقع الفعل قطعا، لذا اینو به صورت جمله خبریه بیان میکنی. و کذا قوله بالوالدین احسانا، اینم عطفه، و ذی القربى و الیتامى و المساکین کل ذلک امر فی صورت الخبر. ثم ان الالتفات الی الختام من قبل الحکایه، از به خطاب میاد، ثم تولیتم، این اعطا فرصتا للانتقال الی اصل کلام، این یک فرصتی رو به دست میده که به اصل کلام برگرده. و خطاب و بنی اسرائیل مکان الاتصال، چون اتصالی آمده، فی قولی و حقی مصطلح، یعنی زمینه خطابی آمده، لذا ثم تولیتم رو میفرماید. و انتظام به ذالک سیاق به این گونه نظم پیدا میکنه. و بالوالدین احسانا، به حالی که امرون او خبرون، به معنی الامر و تقریر، احسنو بالوالدین احسانا و ذی القربى و الیتامى، او تقریر اتحسنون بالوالدین احسانا و قدرت تبع، حال که احسان رو هم از اهم و فالاهم بیان کردن، اهم و مهم. رتب مواد احسان اخذن من الاهم و الاقرب الى المهم و الابعد، فقرابت الانسان اقرب الیه من غیره، قرابت انسان نسبت به غیر قرابت نزدیکتره. و الوالدان، او از همه قربا اقرب است. و هم الاصل الذی تتکا علیه، اصلی است که بر اونها تکیه می شود. و تتکی علیه و تقوم به شجرت وجودهی، اقرب من غیره و من الارحام. و فی غیر القرابه ایضا الیتاما احق بالاحسان، استقرهم و فقدهم من یقوم به امرهم من المساکین، اینا دیگه ولی امر ندارند. ولیتاما الیتیم من مات ابوه ولا یقال من ماتت امه یتیم، این اصطلاحی است که به کار گرفته میشه، قرآن هم این رو به کار گرفته. و قیل الیتیم فی الانسان انما تکون من جهت الاب، و فی غیر الانسان من سایر الحیوان من جهت الام، این هم باز یه قوله. و قوله تعالی و المساکین جمع مسکین و الفقیر العادم الذلیل، اونی که نداره و با دیده حقارت هم بهش نگاه میشه. و قوله تعالی حسنا مسترون به معنی صفه جی ابهیل المبلغه، یعنی شما قول حسن را بیان بکنید که صفت است، حسن مبالغه است. و فی بعض القرآت حسنن به فتح الهای و سین صفت مشبهه، والمعنا قول للناس قولا حسنن، به حال که این کنایه از معاشرت نیکوست، که سخن گفتن مظهر معاشرت نیکوست. اینو ایشون از اطلاق آیه استفاده میکنن که در موارد گوناگونی قولو حسنن به کار گرفته میشه، حتی در اعمال هم این قولو للناس حسنا آمده است. کافرهم و مؤمنهم، خب به حالی که معاشرت نیکو یه جایگاهی داره، یه موردی داره، احکام دیگر با عده‌ای جایگاهی داره، هر چیزی باید در جای خودش ما ملاحظه بکنیم. این که آیات قتال با کفار میاد، این معنیش نسخ این آیه نیست، نه، قتال در جاییست که اونا سر جنگ دارن، اما اگه سر جنگ ندارن، قولو لهم حسنا، سخن معاشرت خوب با ایشان در صورتی که در حال صلح هستن اونجا مشمول این آیه میشه. لذا میخوان که
و لا ينافی حکم القتال، این آیه با حکم قتال منافات نداره. حتی تکون آیت القتال ناسختن له، لأن مورد القتال غیر مورد المعاشره، فلا ينافی الامر به حسن المعاشره. همچنین که کما ان القول الخشن فی مقام تعدیب، این لا ينافی حسن المعاشره، با حسن معاشرت منافات نداره. یعنی خدا خدا میگه قول للناس حسنا، اما در جایی لعن میکنه. بگیم اینجا نقض کرده کلام خودش. نه، اونجا یک مقامه، اینجا یک مقامه. همه جا به هر حال یک حکم نداره، چون انسان حالات مختلفی داره دیگه، احکام مختلفی برش هست. نیکی کردن هم موارد مختلفی داره. لذا تو روایات این مباحث خوب مفصل آمده است که احاطه به اونها لازم است، و اینکه انسان درک بکنه که موارد این آیات جایگاه ها چگونه است. وقت وارد در اون جزئیات آیات میشه، ولی که سفک به معنای سب است، ریختن است، که اینجا هم به صورت جمله خبریه آمده که در معنا لا تسفکو نهیه. تظاهرون علیهم المظاهره معاونت است، کمک کردن. از زهیر الان مأخوذ من الزهر، این ریشه های لغوی رو ایشون بیان میکنند که از شد گاهی بعض از الفاظ ریشه های لغوی داره. به لحاظ اون ریشه های لغوی، این لفظ منشق شده و مشتق هم همون معنا درش مأخوذه. این یه نکته ایست که در بحث‌های لغوی قرآن باید استفاده کرد، که یک لفظی گرفته شده، اون لفظ معنای اصلیش در این الفاظ جریان داره. اسم می‌فهمد که مأخوذ من از زهر، از پشت، چون انسان پشتش تکیگاهشه، کمک میگیره در کارها از کمر و این پشت. بارهای سنگین را میخواد بار بلند بکنه، با پشت بهتره. لأن الان یلی زهر الانسان، کمک به پشت انسان میرسه. و محرمون علیکم اخراجهم، این هوا میخواد که زمین شهن است، مثل قل هو الله احد، افتؤمنون به بعض الکتاب، میخواد که شما اگر ایمان آوردید ای بنی اسرائیل باید به همش ایمان بیاری، به بعضیش دون بعضیش، این همون نفاقه. ما هو الفرق بین الاخراج و الفدیه، شما از یک طرف خارج میکنید مؤمنین رو از شهرتون، از یک طرف فدیه میدید، نه خارج کنید نه فدیه بدید. حیث اخذتم حکم الفدیه و تحکتم حکم الاخراج و هما جمیعا فی الکتاب و تؤمنون به بعض الکتاب و تکرون و قفینا التخفی الاتباع به اتیان الواحد قف الواحد. یکی پشتر هم آمدن انبیا پشتر هم میان. بعد قال قلوبنا غلفون، جمع اغلف است، من الغلاف ای قلوبنا محفوظتون، چیزی غلاف میارن حفظش میکنن، چیزی نفوذ نکنه. اینا میگن ما قلبمون تحت لفافه است، نمیذاریم حق درش نفوذ کنه. تحت لفافه و استار و حجب فوا نظیر قوله و قلوبنا قلف فی اکنت معتدن الی و هو کنایه عن عدم امکان استماع ما یدعون الی. حالا اینجا در بحث روایی یه بحثی از نسخ میکنند که بعضی از این آیات بعضی از آیات رو نسخ کرده، چون به مناسبت یه بحث اجمالی از نسخ میکنند که نسخ دو جور است، نسخ اصطلاحی یا نسخ عام. در اینجا ممکن است هر دو معنا ملاحظه بشه. و صلی الله علی محمد.